و شاید ما یه کمی کوتاهی کردیم، حالا هم ما شهروندان هم مسئولان ما، و شاید یه چیزی بدتر از اون اینه که خیلی چیزا رو تحت شعاع خودش قرار داد. از جمله اینکه ما درسته که تلاش میکنیم کاری کنیم کرونا نشیم، اما اگر تو شهری بیام که آلوده باشه، تو شهری بیام که ترافیک باشه، خب اینا مکانیزم براش طراحی شده که چجوری تو شهری بیام که آلوده نباشه. یعنی خیلی دقت کردیم رو این قضیه، از جمله موضوع معاینه فنی خودروها که تقریبا تو یکی دو دهه گذشته خیلی تغییرات توش اتفاق افتاده. اما نمیدونم علارغم تلاش هایی که داره صورت میگیره، چرا بیش از 30% خودروهایی که مراجعه میکنن به معاینه فنی امکان پاس کردن حداقل های این معاینه فنی رو ندارن. ببینیم باید به کی بگیم این رو، کی سفت و سخت بگیره که هم خودروساز تولیدی که میکنه خودروی خوبی باشه برای اینکه بتونه معاینه فنی بگیره، و هم شهروندانی که استفاده میکنن. آقای دکتر محمد صادق صادقی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و از مسئولین محترم سابق پلیس راهور، رو خط ارتباطی بودن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر صادقی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب.
متشکرم. آقای دکتر صادقی، یه استانداردهایی رو بایستی خودروسازا رعایت بکنن که اگر رعایت نکنن خودرو پلاک نمیشه. شاید حدود 15 سال پیش بود برای اولین بار گفتن که، یعنی برای اولین بار رسانه شد که پلیس گفته فلان خودرو رو من پلاک نمیکنم. یعنی اصلا یه همچین قدرتی، یه همچین اقتداری، کسی باورش نمیشد که مثلا صنعتی مثل صنعت خودرو که بالا و پایین اقتصاد کشور رو به هم دوخته و وقتی یه گوشهی به هم میخوره، خودروسازا حتما یه گوشهی به هم زننده این داستان هستن و کسی باورش نمیشد که کسی بتونه جلوی این صنعت بیسته، پلیس خیلی راحت اعلام که آقا ما سه تا خودرو از خودروهایی که تولید می‌کنید دیگه پلاک نمی‌کنیم، مگر اینکه مثلا فلان استاندارد رعایت بشه، مگر اینکه و شروطی که مطرح شد. آیا پلیس همچنان با قوت و قدرت همین کارو داره انجام میده؟ اگر انجام میده، چرا بالای 30% خودروهایی که میرن معاینه فنی نمیتونن واقعا اولویت معاینه فنی رو رد کنن؟ حدود 35% خودروهای نو معاینه فنی برتر نمیتونن بگیرن. یعنی شما خودرو تولید کردی، 6 ماه سوار شدی، اومدی بری معاینه فنی برتر بگیری که بتونی تو محدوده ترافیک بری، نمیگیره معاینه فنی برتر رو. اما یه خودروی وارداتی که مثلا 11 سال داره کار میکنه، بدونه که تنظیماتی هم بکنه، میره معاینه فنی برتر هم میگیره. علت چیه آقای دکتر صادقی عزیز؟
خدمت جناب عالی عرض کنم که مسئولیت تعیین استاندارد آلودگی خودروهای تولید به عهده سازمان حفاظت محیط زیسته.
بله.
یعنی بر اساس قانون هوای پاک، بله، که در سال 1396 به تصویب رسید، در واقع این مسئولیت تایید این استانداردها رو به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشتن.
بله.
که اگر سازمان حفاظت محیط زیست این در واقع با سازمان ملی استاندارد خودروی تولیدی رو تایید کردن، خب به هر حال مراحل شماره گذاریش هم توسط پلیس انجام میشه.
صحیح.
چون بر اساس ماده 4 این قانون گفته شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری هم از داخلی و وارداتی،
صحیح،
مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و عکس تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
ها.
و سازمان حفاظت محیط زیست هم موظف است از ادامه تولید، اینجا مسئولیت به عهده سازمان حفاظت محیط زیست، از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند جلوگیری نمایند.
خب بالاخره پلیس مجری میشه دیگه، پلیس اعلام میکنه آقا بر اساس این قانون من این خودرو رو دیگه پلاک نمی کنم.
خب به هر حال اگر سازمان حفاظت محیط زیست خودروی رو تایید کنند،
بله، شما پلاک میکنید.
بله.
نه، نکته همینه. نکته اینجاست که با این بگیر و ببندی که ازش داریم صحبت میکنیم، چرا پس 35% خودروهای 0 کیلومتر نمیتونن معاینه فنی برتر بگیرن؟ یعنی ما استانداردامون شله یه مقدار؟
به هر حال این مسئولیت پلیس در زمینه جلوگیری از تردد و اعمال قانون خودرویی که معاینه فنی رو ندارن.
درسته.
ببینید ما ملاکمون اون حالا خود معاینه فنی خود توسط خود شهرداری که زیر نظر شهرداری دیگه صادر میشه، ممکنه خودرویی که معاینه فنی هم داره باز یه سری از استانداردها رو نداشته باشه، حالا اون شرایط رو نداشته باشه، ولی به هر حال وقتی که خودروی برگ معاینه فنی رو میگیره و در سامانه ثبت میشه، خب این دیگه قاعدتا پلیس نمیتونه بگه که این خودرو چون حالا مشکل داره اعمال قانون کنه.
درسته.
اون من این که دیگه چیزی مشهود باشه مشهود باشه، بله، نقص فنی مثل دود کردن آشکار خودرو، بله، پلیس حتی اگه معاینه فنی هم داشته باشه، بله، میتونه اعمال قانون کنه. ولی الان که میدونید سیستم نظارتی و اعمال قانون خودروها بیشتر توسط دوربین های در حال نظارتی است.
یعنی الان اون بگیرو به بند الکترونیک هنوز به قوت خودش باقی است؟
بله، به هر حال ما همش نظارتمون و کنترلمون حالا بیشتر از طریق دوربین هاست.
بله
بله، به صورت دستی هم کارشناسان ما اگر خودروی رو مشاهده کنن که حتی معاینه فنی هم داشته باشه ولی مشهود باشه، اون کارشناس ببینه که این خودرو مثلا به صورت آشکار دود میکنه، خب اینو اعمال قانون میکنه.
بله. فکر میکنید آقای دکتر صادقی عزیز این مکانیزم بایستی سفت و سخت‌تر از این چیزی باشه که الان هست؟ اگر فکر میکنید همچین اتفاقی باید بیفته، آیا به اعتقاد شما مکانیزم صنعت ما پاسخگوی سختگیری های اینچنینی هست یا نیست؟ به نظر میرسه با این خودروهایی که میرن و نمیتونن معاینه فنی رو پاس بکنن، به نظر میرسه همینطور سختگیران است. نظر شما چیه؟
بس خودروهای تولیدی یا بس معاینه فنی فقط بس آلودگی نیست. شما مستظر هستید ما اصلا بس معاینه فنی سه تا موضوع رو دنبال میکنه: یک، اصالت خودرو.
بله.
دو، بس ایمنی خودرو.
بله.
یعنی الان شاید خب به هر حال خیلی از خودروهایی که وجود دارن شاید از نظر پلیس اون ایمنی رو نداشته باشن، یعنی خیلی آشکاره.
بله.
و سوم بحث آلودگی، یعنی ما وقتی که صحبت از معاینه فنی میکنیم منظور فقط آلودگی هوا نیست، بحث ایمنی هم هست. خب مستظر هستید خب ما تو بحث تصادفات وقتی که همکاران ما کارشناسان ما تو مسئله ریز میشن، خب خیلی از خودروهای مشکل رو دارن و ضرورت داره تو بحث تولید خودرو بحث ایمنی به صورت جدی مورد توجه سازمان ها و مسئولین زیرت قرار بگیرن.
واقعا معتقدید به طور جدیه آقای دکتر؟
خب به هر حال دیگه چرس کنم،
یعنی همینی که هسته، یعنی نه
این به نظارت باید بیشتر بشه، کنترل باید بیشتر بشه، سختگیری ها باید بیشتر بشه.
آقای دکتر ببینید، شما هم مسئولیت داشتید هم الان در زمره بدنی کارشناسی این حوزه دارید آموزش میدید.
بله.
قاعدتا اگه قرار چیزی درست بشه از منظر نگاه کارشناسی شما باید بگذره، چون سالها هم کار اجرایی کردید و تجربه اجرایی داشتید و هم جنبه علمی قضیه دارید روش کار میکنه. ببینید که ما قانون هوای پاک رو تصویب کردیم، تو قانون هوای پاک گفتیم ما خودروهای 0 کیلومتر تا 4 سال نیاز نداره برن معاینه فنی، اما سال پنجم باید برن. درست عرض میکنم؟
بله درسته.
خب گارانتی خودروها یا 2 ساله یا مثل که من 20 یا 30 هزار کیلومتره.
40 هزار
کیلومتر.
بله.
خب این 40 هزار کیلومتر رو خودروهایی که دارن تولید میشن 2 ساله، یعنی خیلی خوشبینانه نگاه بکنید 2 ساله 40 هزار کیلومتر پر میشه. اگرم نشه تو اگه 40 هزار کیلومتر با خودرو رانندگی، بعد از 2 سال خود به خود گارانتیش تمام میشه.
نه.
اما میگیم تا 4 سال. خب اگه مثلا من خودروی رو بگیرم اون کانیسترش یا اون چیزی که آلایندهش رو در واقع میشکوف کنترل میکنه بعد از 3 سال خراب شه، چیزی که راننده درش مقصر نیست، بالاخره راننده ایراد فنی برای کانیستر به وجود نمیاره.
نه.
که جلوی آلایندگی میگیره، وقت مجبور شه مثلا فرض برای یه خودروی پراید بایستی حدود 1.5 میلیون تومان پول کانیستر بده، اگه یه خودروی خارجی هم باشه که فکر میکنم بالای 17-18-20 تومن یا 30 میلیون تومن هست باید بپردازه، و اینجا خودروساز داخلی اصلا مبرز، یعنی انگار نه انگار که مسئولیت خراب شدن این قطعه فنی به دلیل کیفیت اون خودروسازه و اینو ما متأسفانه تو قانون ندیدیم. این نکته کارشناسی رو جز اینه که شما باید تذکر بدید تو قانون اصلاح بشه، آیا تو این زمینه قدمی برداشته شده آقای دکتر صادقی؟
خب حالا به هر حال اون چیزی که در حوزه مسئولیتی ما بوده، ما فقط بیشتر جنبه نظارتی رو داریم و اجرای قانون. این که فرمایش شما بله قطعا از نظر دید من این خب نیاز به اصلاح داره، هم در زمینه تولید خود رو قطعا باید سختگیری ها بیشتر باشه. حتی ما قبلا داشتیم طبق آیین‌نامه سال 47 مثلا حتی تعیین ظرفیت وسیله نقلیه هم به عهده پلیس بود، یعنی حتی پلیس بر ظرفیت خود رو تعیین کرد. اما خب در سال 84 آیین‌نامه حالا اصلاحی‌های صورت گرفت و این به عهده وزارتخانه‌های زیرفت گذاشته شد.
درست.
خب این مسلزم اینه که یه مقدار اختیارات پلیس در حوزه نظارتی بر اساس آیین‌نامه‌هایی که هست صورت بگیره، اصلاحی انجام بشه که حداقل پلیس اون اختیارات قانونی هم داشته باشه که بتونه به هر حال نظارت بیشتری کنه. وقتی طبق قانون میگه به محض تایید سازمان حفاظت محیط زیست، خب اینجا پلیس معمولا در چارچوب قانون باید حرکت کنه دیگه، نمیتونه خارج از اون چیزی که قانون براش تعریف کرده ورود پیدا کنه، مگه که در قانون اختیارات بیشتری در این حوزه به پلیس داده بشه.
که معتقدید الان این اختیارات نیست؟
به هر حال محدودیتای وجود داره.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر صادقی عزیز،
خواهش میکنم،
براتون روزی موفقیت میکنم و خدا قوت
یاری. خداحافظ
شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یه هفته در روزی مونده بود به عید قربان، دامداران اعلام کردن که آقا ما خوراک نداریم بدیم گاو گوسفندا، داریم دامای مولد سر میبریم، از الان بگیم سه ما دیگه گوش گرون شد، نگید چرا گرون شد، نداریم. شاید ده روز مونده بود عید قربان، خیلی این در اون در زدیم، این مسئول گرفتیم، اون مسئول گرفتیم، بالاخره آقای ارونقی معاون فنی گفت آقا این خوراک ها ما مجوز داریم آزاد کنیم، ما آماده ایم بسم الله. از فردا یا پس فردای اون روز کامیونی بود که میرفت سمت بنادر و گمرکات که خوراک دامو بیاره، برای اینکه مشکل خوراک در واقع دام ها حل شه. این که چقدر حل شد یا نشد، دست کم رسانه‌ای شد و رفت به سمت حل. خب خوراک دام که نیست، خوراک طیور هم هست دیگه، این اون چی که آزاد میشه برای مرغ هم هست، فقط برای گاو و گوسفند نیست. الان زمزمه های سهمیه بندی مرغ میاد و اینکه در مناطق مثلا جنوبی کشور باید با کارت ملی طرف بره یه دونه مرغ بگیره، حالا نمیدونم در چه مدت به چه ترتیبی رو، من در جریان نیستم. میخوایم از آقای حبیب الله اسد نژاد بپرسیم، نایب رئیس محترم کانون سراسری مرغداران کشور. آقای مهدی عسکری از مجلس هم قرار بود خط ما بیان، پیام دادن که دارن میرن تو جلسه و نمیتونن تشریف بیارن. مجلس هم فکر میکنم یک دو هفته بیشتر، یک ماهی هست که آقای وزیر سمت رو آوردن، وزیر جهاد هم آوردن، گفتن آقا وزیر سمت وظایف خودتو در این حوزه بده به آقای خوازی وزیر کشاورزی، شون موافقت کردن، خلاصه کاری کردن که وزارت کشاورزی اینجا بشه فعال مایشا. اما اینکه حالا شده یا نشده، بالاخره روزهای پایانی دولت، ببینیم در دولت بعد این اتفاق میفته یا نمیفته، منتظریم یه نفر از مجلس به ما بپیونده. اما من به آقای حبیب الله اسد نژاد سلام میکنم و صبح بخیر میگم. خوش اومدید آقای اسد نژاد.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما آقای رفیق، همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم.
من البته اسد الله نژاد هستم.
خب من اشتباه برداشت کردم، اما الله شما رو آوردیم پیشتر گفتیم آقای.
بله
اصلا اشکال که نداره که،
مهم الله هستی،
مهم الله دیگه. خب آقای اسد الله نژاد، توضیحاتی که من دادم درست بود؟
ازم به حضور شما، من در تایید فرمایشات شما در خصوص نهادهای دامی باید عرض بکنم که واحدهای مقداری ما اکثرا شاید حدود 2 ماه هست نهادهای دامی خودشون رو خریداری کردن، پولش هم پرداخت کردن، ولی متاسفانه نهاده دستشون نرسیده و دوره رو با دان آزاد تمام کردن و مرش رو هم به نرخ مصوب تحویل دادن.
یعنی با ضرر مثلا یا سر به سر؟
ببین ضرر که سر، و اگه بخواد این نهاده بهشون اختصاص پیدا نکنه که ضررش کمرشکنه واقعا.
درسته،
بخواد این قیمت نهاده های دولتی با آزاد خیلی با هم تفاوت داره و قیمت تمام شدهشون هم خیلی تفاوت داره. الان همون واحدها جوجیریزی انجام دادن و حدود 15 روز از جوجیریزی دوره جدیدشون گذشته، ضمن اینکه نهاده دوره گذشته خودشون رو تحویل نگرفتن، برای این دوره هم که حدود 15 روز 16 روز از جوجیریزیشون گذشته هیچ گونه سهمیه‌ای تو سامانه بازارگاه براشون تعریف نشده.
صحیح.
و عملا ضمن اینکه 2 برابر سرمایه مورد نیاز رو خرج خرید نهادهای دامی به نرخ آزاد کردن، نرخ مصوب هم پولش رو دادن و نمیتونن تحویل بگیرن. ضمن اینکه جوجه رو هم به نرخ مصوب الان چند ماهی هست مقداران ما نمیخرن و قیمت جوجه هم مجددا بعد از یه فروکشی کوتاهی که کرده بود و به 6500 تومان رسیده بود،
بله،
مجددا خیز برداشته و در چند روز اخیر به 7500 تومان رسیده.
یعنی جوجه 1200 تومانی شده بود؟
4200 تومانی.
نه نه نه، حالا تا پارسال عرض میکنم، پارسال اولی سال نیمه قبل 1200 تومانی
500 تومان هم بود.
آه نه، 500 تومان مال خیلی قبلتر بود،
مال حدودن 16 ماه پیش بود.
آره، اما یه سال پیش 1200 تومان بود دیگه، دیگه گرون شده بود، شد 7500؟
تا 9 تومن هم رسیده بود، فروکش کرده بود، 6500 شده بود، الان اخیرا دوباره به 7500 رسیده. متاسفانه هیچ گونه نظارت و کنترل هم نمیشه از سوی دستگاهی که مسئول هستن. و جالب اینه که شاید نهادهای واحدهای مرغ مادر تو کارش تسویه بشه و سریعتر از واحدهای مرغ گوشتی نهادهای دولتی رو تحویل بگیرن و سهمیه خوبی هم بهشون میده. من متاسفم از اینکه جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم و بازار در ماهای گذشته و در یک سال گذشته نتونسته این مورد رو به همراه و هر حال وزارت سمت کنترل و مدیریت بکنه که قیمت تمام شده برای مقداران ما افزایش پیدا نکنه.
الان ما چند تا بهره بردار مرغ داریم در کشور آقای اسدالله نژاد؟
ما کلا اون چیزی که آمار میگه و الان در حال فعالیت هستن چیزی در حدود 18000 هست، ولی
25000 تا بود درسته؟
فکر می‌کنم یه حدود، بله، بقیه هم فعلا غیر فعال هستن و تعطیل هستن.
صحیح. با این وضعیت که داریم جلو میریم، اگر نهاده به دستتون نرسه قاعدتاً با مشکل با تولید رو تعطیل کنید دیگه، درسته؟
قطعاً یا باید تولید تعطیل بشه یا اینکه به هر حال قیمت‌ها به یه شکل دیگری تو بازار مطرح بشه.
آقای اسد نژاد، ببینید نزدیک عید قربان که بود شرایط جوری بود که خیلی ها ممکن بود نرن قربانی کنن. حالا بالاخره بعد یک حاجی که رفته باشه مکه واجب که نیست که هر سال قربانی کنه که، بالاخره بضاعت مالی داشته باشه این کارو میکنه، نداشته باشه این کارو نمیکنه. آمارها نشون میداد که آمار ذبح و قربانی تو عید قربان کاهش پیدا بکنه به دلیل سختی ها و تنگی های معیشتی که برای مردم هست. خب نمیتونی یک گوسپند و 4-5 میلیون 6 میلیون بده و ذبح کنه. چون قیمت ها داشت میومد پایین، زمزمه آقا علوفه کمه و امسال خشکسالی بوده و اینا اون موقع مطرح شد، نه اینکه نبودا، بود اما اون زمان مطرح شد. من فکر میکنم این اظهار نظر دوستان تو حوزه دام سبک و سنگین بیشتر به خاطر این بود که جلوی کاهش قیمت گوشت رو بگیرن، گوشت زنده رو عرض میکنم، و خیلی هم موضوع کمبود علوفه مطرح نبود. به نظر من یه جورایی
کمبود علوفه تو بحث دام واقعا مطرح است.
نه نه نه، اینکه نیست، میگم اون اینکه تو یه دوره زمانی خاص مطرح بشه، خب قبلا هم گفته بودن دیگه.
بله.
یعنی این خشکسالی که ما الان نیست که از اسفند به اینور خشکسالی بوده دیگه، میتونستن اردیبهشت بگن، میتونستن خرداد بگن، میتونستن بگن دیگه آقا ما اینجوری به داد ما برسیدیم، میتونستن بگن، میشد بگی دیگه که میذاری یه هفته قبل عید قربانی حرفو میزنی یا در روز مونده به عید قربانی حرفو میزنی، وقتی میدونی که آمار خرید و ذبح پایین میاد و یک دلیلش وضعیت اقتصادی است، بخشش موضوع کرونا است، که بیای الان مطرح کنی که جلوی کاهش قیمت دام رو بگیری، به نظر من یه مقدار بی‌انصافیه. میخوام ببینم درباره مرغ هم همچین وضعیتیه، چون ببینید ما الان چند ماه از سال میگذره، حدودا پنج ماه تموم نشده، وارد ماه پنجم شدیم، الان 13 همشه درست، تقریبا دو سوم اون پولی که باید بانک مرکزی منشأ ارز رو مشخص کنه، وزارت سمت هم سب سفارش کنه که نهادهای دامی وارد کشور بشه، دو سومشو دادن اومده. حالا اینکه توضیح نمیشه، بله قبول دارم سوء مدیریته، قبول دارم سوء مدیریته، اما اینکه مطرح میکنیم برای اینکه فشار به قیمت بیاره، بی‌انصافی نیست آقای اسدالنژاد؟ من میفهمم تولید با چه مشکلاتی مواجهه،
بی‌انصافی بیشتر این است که جناب راسخ الان با توجه به سازوکارهایی که تعریف شده و فرایندی که در نظر گرفته شده برای تحویل مرغ توسط واحدهای مرغداری به کشتارگاه‌ها، چون الان یک سری از دوستان اصلا اومدن یک قدم جلوتر اومدن و دارن به گونه برنامه‌ریزی کردن که اصلا قیمت رو و به این که به کدوم کشتارگر مرغ عرضه بشه رو خود اتحادیه‌های پروتئینی تعیین میکنه، یعنی مرغدار و یا اتحادیه‌های تعاونی مرغداری، شرکت‌های تعاونی مرغداری هیچ گونه نقشی در فروش مرغ اصلا ندارن. اتحادیه پروتئینی است که تصمیم میگیره که به کدوم کشتارگر مقدار مرغ رو تحویل بده. نمونهش استان گیلان که یکی از استانهای پرتولید هم هست. یعنی مقداران ما واقعا الان داره به نرخ مصوب مرغ رو عرضه میکنن. نهایتش حالا یه استان یه مقداری با توجه به تعاملاتی که با یه کشتارگر داره بخواد یه عدد خیلی جزئی مثلا بخواد بالاتر بهش حساب بکنه، بگه که مثلا قیمت ها بالا رفته و این توجیه داره، اونم نهایتش 1000 تومن 1500 تومن بیشتر نیست.
خب این مرغ که میاد پس چطور این دفعه در 12000 تومن 15000 تومن گرون تر تو بازار تو
میشه؟ الان واقعا به هیچ وجه من الوجود نباید در هیچ واحد صنفی مرغ بیشتر از 26000 تومن باشه. خب. و این که ما میبینیم یک عددهای غیر واقعی تو بازار وجود داره، واقعا ظلم مضاعف هم به تولید کننده هست و هم به مردم که واقعا از لحاظ معیشتی وضعیت خوبی ندارن، سطح درآمدشون کاهش پیدا کرده و کرونا هم مزید بر علت شده. و من انتظار ما از دولت جناب آقای رئیسی این هست که این موارد رو واقعا در دستور کارش قرار بده و اجازه نده که یک سری افراد سودجو و فرصت طلب از خلاهایی که وجود داره و از عدم نظارتهایی که وجود داره سوء استفاده بکنن و از جیب مردم به اصطلاح جیب خودشون رو پر بکنن.
آقای اسدالنژاد، از آقای رئیسی چقدر توقعه؟ قبول دارید؟ شما میگید، اون میگه، این میگه، یکی دیگه، یعنی اصلا انگار 86 میلیون جمعیت میگن آقای رئیسی بیاد نجاتمون بده.
من به عنوان یک شخصی که به آقای روحانی هم رأی داده و احساس میکنم که دولت جدید یک خرابه رو داره تحویل میگیره.
نه کار ندارم چی داره تحویل میگیره.
خرابه مربوط به اصلا صنعت مرغداری یا بخش کشاورزی نیست، همه بخش ها متاسفانه
اصلا کار ندارم. ببین
هست و انتظار هم زیاده.
آقای اسدالنژاد، ممکنه اینطور باشه که شما میگید، من چیزی دیگه دارم میگم. من دارم میگم آقا اگه شمایی که تولید مرغ میکنی قیمتو بالا نمیبری، میریم به کشتارگاه، کشتارگاه توزیع میکنه میاد تو مغازه ها، این مغازه ها که قیمتو بالا میبرن، خب بالاخره 20000
مواد صنفی هم خیلی تو افزایش قیمت ها
کی نقش داره آقای بنظر شما؟
تو مسیر تحویل مرغ به کشتارگر و یا کشتارگاه، خب. تا وایدای صنفی اتفاقاتی میفته که
نه.
این اتفاقات
باید... من وقت دارم، چون ببینید اصلا گفتن آقا مرغ تا 100000 تومان میره بالا، این اصلا این فضای مسموم رو ایجاد کردن برای که قیمت مرغ بالا بره. من دام رو مثال زدم که بگم یه همچین سیاسی کاری کردن اونایی که تو حوزه دام فعالیت میکنن، میخوام تو حوزه مرغ اتفاق نیفته. ببینید شما به عنوان تولید کنندگی، ما قیمت بالا نمیبریم، قیمت مصوبه، درسته؟
نه.
از اونجا مرغ رو میدید میارن کشتارگاه، یعنی تو مسیر کشتارگاه میره جای دیگه؟
بله بعد از اینکه کشتار شده
خب کی مسئولیت این حوزه؟
این حوزه بوده وزارت سمت هستش
وزارت سمت
بله خب. بعد از قانون انتظار
مگه نگرفتن دادن وزارت جهاد کشاورزی؟
عرضه ببینید عرضه دست وزارت جهاد کشاورزی نیست چون جهاد کشاورزی اون ابزار و امکانات رو نداره یعنی بازرسینی که باید برن نظارت بکنن کنترل بکنن زیر مجموعه وزارت سمت هست.
آه یعنی ول بود ولتر شد منظورتون اینه؟ آره دیگه وزارت سمت که توجه نمی کرد دادی دست وزارت جهاد ابزار نداره؟
پاسکاری الان مست هست قبلا که دست وزارت سمت بود خب عرض کردم اصلا وزارت سمت یک دایره داره با عنوان معاونت بازرسی که شاید هزاران پرسنل داره جزء مجموعه وزارت سمت هستن الان که اومده توی وزارت جهاد کشاورزی این وظایف رو به هم دیگه پاسکاری میکنن که به اعتقاد من حق با وزارت جهاد کشاورزی هست به خاطر اینکه اون پرسنلی که باید کنترل بکنن نظارت بکنن پایش بکنن افراد متخلف رو به تعذیرات معرفی بکنن خب. اونها زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی زیر مجموعه وزارت سمت هستن
صحیح
بنابراین بعد از تحویل مرغ به وایدای کشتارگاهی از وظایف بازرسین وزارت سمت هست که
نمیدونم آقای حسن جان الان مرغی که شما میدید بره برای کشتار مسیر از مرغداری به کشتارگاه و بعد از اینکه مرغ زب میشه از کشتارگاه به واید سنفی این دوتا گیر داره دیگه درسته؟
تا کشتارگاه به نظر من گیر نداره
تا کشتارگاه یعنی مستقیم میره کشتارگاه
الان ببینید واید مرغداری اول باید بره از جهاد کشاورزی تا یک برگاهی از ما الان با توجه به این شرایط کرونایی هم که وجود داره به این قضیه هم معتقد به سبب منطقه در انتقاد داریم بخاطر اینکه فایده مقداری ما توی این شرایط خاص مجبورن که یه برگر رو بردارن به صورت دستی ببرن برای تعاونی ها یا اتحادیه بعد از اونجا ببرن جهاد کشاورزی از اونجا بردارن ببرن برای دامپزشکی که هر ستا اینا تایید بکنن بعد از اونجا باید ببرن اتحادیه پروتئینی این پروسه هم زمانبر هست هم تو خطراتی که تو کرونا هست کار مقداران رو زیاد میکنه میخواد با همه این تفاصیل وقتی همه این مجوزه عقد شد مهر میره برای وایدای کشتارگاهی توسط دکترهای دامپزشک که نماینده سازمان دامپزشکی هستن باید اونجا تایید تختیه بخوره
درسته.
یعنی اینکه دامپزشکی و کارشناساشون تایید بکنن که این مرغ از فلان واید مرغداری اومده در کشتارگاه و تخلیه شده و کشتار شده
حالا بعد این عدد متاسفانه میدونم این عدد متوجه شدم این عدد کاهش پیدا نکرده مثلا یه مرغداری بگه که آقا من 10% دامام تلف شد طیورم تلف شد در حالی که ممکنه نشده باشه ممکنه همچین اتفاقی بیفته
ببینید اولا که مقدار مکلف است 90% مرغش توی این سامانه عرضه بکنه اون 10% رو گذاشتن برای تلفات بعدش هم اگر احیانا واید مقداری تلفات گرمازدگی داشته یا مثلا تلفات غیر طبیعی داشته تا همون مقطعی که این به صورت دستورالعمل هستش باید توی همون مقطع به سازمان دامپزشکی یا شبکه‌های دامپزشکی شهرستان اعلام بکنه و اونها بیان ببینن و تایید بکنن اگر دامپزشکی شهرستان یا استان تایید بکنه که این واید مقداری در این مقطع این مقدار تلفات داشته اون تلفات از تعهدات مقدار کم میشه در غیر این صورت مقدار باید تعهدات خودش رو انجام بده و اگر کمتر از 90% مرغ خودش رو توی سامانه‌ای که تعریف شده عرضه بکنه هم به تعذیرات معرفی میشه همین که سامانه بازارگاه برای جوجه‌ریزی دوره بعد روش بسته میشه و نمیتونه جوجه‌ریزی انجام بده و یا مجوز بگیره
پس معلومه که این بس سفت و سخت دیگه درسته
این خیلی سفت و سخته همین سختگیری
حالا اون ور
اونور انجام بدن
خب همون اونور اجازه بدید آقای اسدو جان اونور وقتی مرغ ذبح میشه کجا میره چجوری میره به وایدای سنفی میرسه
همین مشخص نیست که این مرغا به چه شکلی
خب چطور مشخص نیست آقای اسدو جان ببینید زحمت رو
نه
میدونم آخه ببینید من کار میکنم تلاش میکنم بعد یکی دیگه میاد ثمرش رو برمی‌داره میبره
دقیقاً عرضم همینه
خب من آخه ببینید آقای اساس من اگر یک کاری بکنم زحمتش یکی دیگه ببره من داد میزنم میگم آقا برای چی من تلاش بکنم مثل کشاورزی که میبره میکاره بعد اون سلفخر و دلال و اینا میان سودشو میبره خب این کشاورز نمواد صداش در بیاد بیا آقا ببخشید آخه
جناب راسخ اینقدر دیگه ما رو درگیر حواشی کردن اینقدر ما مقداران ما درگیر مسائل مختلف هستن که دیگه
آقا مرغ برای چی تولید میکنید
دادنم ندارن
نه مثلا مرغ برای چی تولید میکنید شما برای اینکه درگیر حواشی بشید یا من اینکه یه سود حد اقلی رو ببرید که زندگیتون به چرخه تولید سر پا بمونه، برای کدومشه؟ اگه دقیقاً همینه که واقعا اگر یه جایی
مقداران ما راسخ مقداران ما و ما خودمون به عنوان تولید کننده حاضر هستیم این نوسانات و التهابات ناشی از قیمت ها در سطح کشور حد اقلی باشه ولی استمرار داشته باشه، اینقدر تولرانس توی قیمت مؤلفه های مختلف ما نداشته باشیم، اینقدر تفاوت و افتخیز توی قیمت مرغ نداشته باشیم.
آقای سنجاد این قضیه رو شما تا یه جایی ادامه میدید، از یه جایی به بعد میگه آقا جهنم اصلا نمیخوام، تعطیلش میکنید، درسته؟ درست میگم؟ همین میشه دیگه.
مقداران ما دیگه
آقا یا تولید میکنی ادامه میدی با این وضعیت،
نمیشه ادامه نده،
یا نمیکشی،
یعنی حتی اگه زیان هم بکنن مقداران ما چون اینقدر مسائل وجود داره توی صنف ما مجبور هستن همین کار رو بکنن.
چرا؟
دیگه عمر و زندگی و سرمایه